افته و 30 دقیقه پراگ اروپای مرکزی، اینجا رادیو فرداست و اونچه که میشنوید مجله شامگاهی ما. خوش اومدید به این مجله شب. من نیوشا بغراتی میزبان شما هستم توی 60 دقیقه آینده. خوشحالم که همراه من و سایر همکارانم هستید و امیدوارم بمونید در این شامگاه اوایل پاییز 94 مهر ماه 1390 دوشنبه. مثل هر عصر توی این مجله براتون خواهیم گفت و خواهید شنید از آخرین ها و مهمترین های جهان خبر و البته فراسوی اون. پیش از هر چیز اما دعوت میکنم که بشنویم آخرین سرخط‌ها و خبرهایی که امروز تیترهای جهانی رو رقم زدند با همکارم الهه روانشاد که نشسته کنار من در استودیو خبر. درود بر شما الهه عزیز.
درود بر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. قرار است درخواست محمود عباس برای عضویت کامل کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل متحد در چارچوب مرزهای 1967 میلادی از امروز در شورای امنیت بررسی شود، اگرچه انتظار نمی رود رای گیری احتمالی در این باره تا هفته ها یا ماه ها انجام گیرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یک شنبه پس از بازگشت به کرانه غربی بار دیگر تاکید کرد که شرط انجام مذاکره با اسرائیل توقف شهرک سازی هاست، اما گروه چهارگانه صلح خواستار از سرگیری بیدرنگ مذاکرات مستقیم شده است. آمریکا با به رأی گذاردن درخواست محمود عباس در شورای امنیت مخالفت کرده است. سازمان جهانی بهداشت شهرهایی در ایران، هند، پاکستان، مغولستان و بوتسوانا را از جمله آلوده ترین شهرهای جهان از نظر هوا اعلام کرده است. در فهرستی که این سازمان از حدود 1100 شهر تهیه کرده، شهر اهواز از نظر میزان سالانه ذرات ریز گرد و غبار که سبب بیماری های تنفسی می شوند در صدر فهرست قرار گرفته است. اولانباتور پایتخت مغولستان، سنندج در ایران، کویته در پاکستان، کنیپور در هند و گابون پایتخت بوتسوانا در میان آلوده ترین شهرها قرار دارند. از سوی دیگر شهرهایی در کانادا و آمریکا به دلیل آب و هوای مساعد، تراکم پایین جمعیت و مقررات سخت کنترل کیفیت هوا در میان پاکترین ها جای گرفتند. معاون وزارت خزانه داری آمریکا برای ترغیب بخش‌های دولتی و خصوصی چین به خودداری از همکاری با برنامه هسته‌ای ایران این هفته به پکن و هنگ کنگ می‌رود. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که دیوید کوهن روز چهارشنبه در دیدار با مقام‌های ارشد دولت چین و بخش خصوصی این کشور درباره اهمیت همکاری و هماهنگی نزدیک با چین در تلاش برای محروم کردن برنامه هسته‌ای ایران از کمک‌های مالی و تدابیر دیگر برای جلوگیری از خلافکاری در نظام مالی بین المللی گفتگو خواهد شد. بیش از 200 تن از اعضای جامعه پزشکی ایران در نامه‌ای سرگشاده به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از او به دلیل سرکوب معترضین انتقاد کردند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به تحصیلات بشار اسد در رشته پزشکی و ادای سوگند برای نجات جان انسان‌ها از اینکه کسی با چنین سوگندی آمر این وقایع است ابراز تأسف کردند. این نامه به امضای مصطفی معین، ایرج فاضل، محمد رضا خاتمی، فاطمه رمضان‌زاده و عده دیگری از پزشکان جامعه پزشکی ایران رسیده است. جمهوری اسلامی یکی از حامیان حکومت سوریه است و تاکنون واکنشی به سرکوب خشونت‌آمیز معترضین در آن کشور نشان نداده است. و بالاخره آنکه احزاب چپ فرانسه روز یکشنبه برای نخستین بار پس از سال 1958 میلادی اکثریت مطلق را در مجلس سنای این کشور به دست آوردند. 7 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، پیروزی احزاب سوسیالیست، کمونیست و سبزها در مجلس سنا تحولات تازه‌ای در صحنه سیاسی این کشور به وجود آورده است.
متشکرم الهه. الهه روانشاد بود با نگاهی به آخرین خبرهای روز. بیشتر فراسوی خبر در 26 دقیقه آینده. گوشه ای از بیرحمی حکومت را چشیدیم، باقی زندانیان سیاسی را هم مثل ما آزاد کنید، دو آمریکایی آزاد شده می گویند.
And the first thing Salem said when we got to him, he looked at us and he said, let's go home.
چشم در برابر چشم، بار دیگر داستان جدیدی از حکم اساطیری، یک حکم قصاص چشم در تهران تایید شد. آیا رقمی بزرگتر از 3000 میلیارد هم در ایران داستان دارد؟ وقتی مسئولان صندوق ذخیره ارزی و معمایش را با ترشی مقایسه می کنند.
یک کسی رفت گفتش که من ترشی 7 ساله میخوام. مرتب چند شب همینو تکرار گفت، اگر میگفتم که دیگه میدادم که 7 ساله نمیشد.
اینها و بیشتر خاموشی نخستین زن آفریقایی نوبل پژمرده شدن بنیانگذار کمربند سبز کنیا روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. گوشه ای از بیرحمی حکومت ایران را چشیدیم. باقی زندانیان سیاسی را هم مثل ما آزاد کنید. جاش فتل و شین باور روز یک شنبه بعد از ورود به خاک آمریکا در منهتن نیویورک در مقابل ده ها دوربین و خبرنگار ایستادند و کمی از اون چه که بر اونها گذشته گفتند. جاش و شین که همراه با سارا شورد آمریکایی دیگه زندانی در ایران و خانواده هاشون در سالن این کنفرانس مطبوعاتی حاضر شده بودند، بعد از چند روز آزادی کمی سرحال‌تر از زمان آزاد شدنشان به نظر می رسیدند. دعوت می کنم در اول این مجله شامگاهی رادیو فردا بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم هانا کاویانی.
سخنرانی دو نفره شین و جاش که حدود 15 دقیقه طول کشید با توصیف روز آزادی پس از 781 روز بازداشت در زندان اوین آغاز شد. روزی که آن دو نمی دانستند که قرار نیست پس از هواخوری روزانه چشم بند بگذارند و به سلولشان بازگردند. آنطور که جاش فتال توصیف کرد، به جای سلول نگهبانان آنها را به قسمت دیگری از زندان بردند، از آنها انگوش نگاری کردند و لباس عادی به آنها دادند و سپس فرستاده ویژه پادشاه عمان آنها را تحویل گرفت. کسی که به محض دیدن این دو جوان آمریکایی تنها گفت بریم خونه. شین باور و جاش فتال در طول بیش از 2 سال بازداشت در زندان اوین تهران تنها 15 دقیقه موفق به گفتگوی تلفنی با خانواده ایشان شدند و تنها 1 بار مادران آنها برای دیدارشان به ایران رفتند. جاش فتال گفت که آنها بارها دست به اعتصاب قضا زدند تا تنها نامه هایی که خانواده هایشان برایشان به زندان می فرستادند را دریافت کنند. او همچنین از زندانبانهایشان گفت که به دروغ با آنها می گفتند که خانوادهشان، سفیر سوئیس در تهران و حتی وکیلشان مسعود شفیع نمی خواهد با آنها دیدار کنند. جاش فتال در بخش دیگری از صحبتهایش گفت که آنها بارها صدای فریاد و زجه دیگر زندانیان را می شنیدند که مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند، اما آنها نمی توانستند کاری برایشان بکنند. Being beaten and there was nothing we could do to help them. این جوان آمریکایی اضافه کرد که اگرچه آزادی آنها اقدامی مثبت بوده، اما نمیتوان برای آزاد کردن کسانی که از ابتدا به اشتباه زندانی شده بودند از مقام‌های ایران تقدیر کرد. این دو جوان آمریکایی چند بار در طول صحبت‌هایشان اعلام کردند که تنها دلیل به گفته آنها به گروگان گرفته شدنشان ملیت آمریکایی آنها بوده. From the very start, the only reason we have been held hostage is because we are American. دلیل آنها برای گروگان خواندن خود این است که آنها بیگناه بوده و قربانی اختلاف‌های سیاسی میان دو کشور ایران و آمریکا شدند. پس از جاش فتال، شین باور سخنان او را ادامه داد. او گفت که تنها دلیل این بازداشت طولانی 32 سال دشمنی دو کشور ایران و آمریکا با یکدیگر بوده. اما شین باور ادامه داد که طعنه‌آمیز آن بوده که این جوانان هر سه منتقد سیاست‌های آمریکا در قبال ایران هستند که به گفته آنها به این دشمنی دامن می‌زند. The irony is that Sarah, Josh and I oppose US policies towards Iran which perpetuate this hostility. شین باور همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا آنها حکومت ایران را خواهند بخشید. او خود پاسخ این سوال را این چنین داد که ما چطور آنها را ببخشیم وقتی که همچنان به زندانی کردن مردم خود به خاطر عقیدهشان ادامه می‌دهند. این جوان آمریکایی که خود بیش از 2 سال در زندان اوین به سر برد، در اولین سخنانش پس از آزادی و رسیدن به آمریکا از زندانیان سیاسی در ایران گفت. کسانی که به خاطر شرکت در یک راهپیمایی یا نوشته‌ای در وبلاگشان مدت هاست پشت میله‌های زندانند. شین باور گفت اگر جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد وجهه خود در جهان را ترمیم کند، باید فوراً همه زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران را آزاد کند. او افزود که آنها به اندازه این سه آمریکایی لیاقت آزادی دارند.
It should release all political prisoners and prisoners of conscience immediately. They deserve their freedom just as much as we do.
شین باور همچنین گفت در زندان اوین هرگاه آنها از وضعیت خود شکایت می‌کردند، زندانبان‌هایشان از زندان گوانتانامو و زندان‌های CIA و رفتار با زندانی‌های ایرانی گفتند. شین باور اعلام کرد که این گفته‌ها توجیهی بر رفتار مغایر با حقوق بشر با آنها در زندان اوین نبوده، اما به گفته او چنین رفتارهایی از سوی دولت آمریکا بهانه‌ای به دست سایر دولت‌ها داده تا دست به چنین اعمالی در زندان‌هایشان بزنند. شین باور و جاش فتال در پایان از همه کسانی که در این دو سال با آنها کمک کردند تشکر کردند، از فعالان کمپین آزادیشان تا وکیل ایرانیشان مسعود شفیعی، همچنین چهره‌های مشهوری چون محمد علی کلی و نوام چامسکی و همچنین مردم ایران و آمریکا و مقام‌های دو کشور که به روند آزادیشان کمک کردند.
هانا کاویانی بود. اگر می‌خواید بیشتر بخونید برید به radiofarda.com. در اونجا خواهید خوند دو زندانی آمریکایی دو نقطه گوشه‌ای از خشونت و بیرحمی رژیم ایران را چشیدیم. ویدیو هم داره این داستان که میتونید در radiofarda.com اون رو دنبال بکنید. اگر مشکلی دارید برای گذر از سد فیلترینگ در ایران، تایپ کنید دفترقرمز.com تا دسترسی داشته باشید به آخرین فیلتر شکن ما.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
چشم در برابر چشم، بار دیگر داستان جدیدی از حکم اساطیری. دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم قصاص چشم کارگر یک رستوران رو که با اسید به مردی حمله کرده بود و سبب کور شدن یک چشم شده بود تایید کرده. حکم برای اجرا به دادسرای جنایی فرستاده شده که بر اساس اون متهم نه با اسید بلکه با اقدامات پزشکی کور خواهد شد. بیشتر با جمشید زند.
متهم 26 ساله که محمد نام دارد 5 سال پیش توسط شوهر خواهر قربانی اجیر شد تا روی او اسید بپاشد. گزارش این اسید پاشی از سوی خانواده مرد مجروح به نام ولی به پلیس داده شد. به گزارش روزنامه شرق، محمد که متهم ردیف اول این پرونده بود به پلیس گفته است که به خاطر اعتیاد و درآمد کم حاضر شده در ازای دریافت پول این کار را انجام دهد، ولی وی در این حال تأکید کرده که در مجموع 100,000 تومان پول هم به دستش نرسیده است. فرد متهم به اسید پاشی در دادگاه ادعا کرد شخص قربانی و شوهر خواهرش از مدت‌ها قبل با هم درگیری داشتند، اما حسن شوهر خواهر قربانی در دادگاه به عنوان متهم ردیف دوم اتهام خود را رد کرد و گفت درگیری من با ولی برادر زنم آنقدر زیاد نبود که بخواهم دست به این کار بزنم. پایان نقل قول. به گزارش روزنامه شرق، پرونده متهم ردیف اول نخست برای رسیدگی به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده بود و دادگاه رأی به پرداخت دیه چشم و نواحی جراحت دیده شاکی صادر کرد، اما با اعتراض شاکی پرونده دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و رسیدگی به پرونده این بار بر عهده شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. شعبه 77 نیز در جریان روند دادرسی برای صدور حکم قصاص از پزشکی قانونی استعلام کرد. بنا به این گزارش، در نظریه‌ای که پزشکی قانونی برای دادگاه فرستاد آمده بود که امکان این که چشم مجرم را با اسید کور کنیم وجود ندارد، چرا که ممکن است اسید به مغز او آسیب جدی وارد کند و باعث مرگ او شود، اما امکان این که چشم بدون اسید و با اقدامات پزشکی کور شود وجود دارد. پایان نقل قول. این نظریه همچنین تأکید کرد که قصاص فقط در مورد یک چشم شاکی که به طور کامل کور شده است امکان دارد و چشم دیگر اگرچه به شدت کم بینا شده کور نشده، بنابراین امکان قصاص آن وجود ندارد. در پی اعلام این نظریه، هیئت قضات شعبه 77 محمد را به کوری یک چشم بدون اسید و پرداخت دیه در مورد سایر نقاط آسیب دیده شاکی محکوم کرد. در سالهای اخیر در ایران چندین مورد اسید پاشی دیگر هم رخ داده است. از جمله در مرداد ماه سال گذشته اعلام شد که آمنه بهرامی نوا که 7 سال پیش در جریان یک اسید پاشی بینایی دو چشم خود را از دست داده بود، در آخرین لحظات از اجرای حکم قصاص مجید موحدی مردی که بر او اسید پاشیده بود صرف نظر کرد. پیش از این سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواسته بود تا اجرای حکم قصاص در مورد مجید موحدی را متوقف سازد. عفو بین الملل در بیانیه‌ای نوشته بود هرچقدر هم جنایتی که در مورد خانم بهرامی روی داده وحشتناک باشد، اما اجرای حکم قصاص در مورد آقای موحدی مصداق شکنجه است و مقام‌های ایرانی طبق قوانین بین‌المللی باید مانع از اجرای آن شوند. سال گذشته نیز دادگاه‌های انقلاب چندین مجرم را که با اسید پاشی باعث کور شدن قربانیان خود شده بودند به حکم قصاص محکوم کردند.
دو ماه بیشتر از پایان ماجرای پرسر و صدای قصاص چشم آمنه و بخشیدن مجرم از سوی او نمیگذره که حکم جدیدی مبنی بر قصاص چشم در برابر چشم صادر و تایید شده. شنونده گزارش جمشید زند بودید. اگر برید به radiofarda.com اونجا میتونید متن کامل خبر در این باره رو بخونید. کنارش در کنار اون قضیه هم گفتگویی داشتم با آمنه حدود هلوش همون دو ماه پیش در برابر بخشیدن درباره بخشیدن مجرم قضیه اسید پاشی چشمش که اونجا میتونید مطالعه بکنید. radiofarda.com آدرس ماست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تو این هفته ها محاسبات عجیب و غریبی با عدد 3000 میلیارد تومان انجام شده تا مردم متوجه بشن که شاید وقتی درباره 3000 میلیارد تومان صحبت میکنیم دقیقاً منظور چیه. 3000 تومانی که رقم اختلاس تاریخی ایرانه، اما رقم های بزرگتر از 3000 میلیارد تومان هم بسیار هستند گویا که کمتر درباره اونها صحبت میشه. آرش حسنی از رادیو فردا در گزارشی که میشنویم درباره یکی از همین اعداد میگه.
از زمان انتشار خبر اختلاس 3000 میلیارد تومانی در شبکه بانکی، عمده اخبار اقتصادی رسانه‌ها به پیگیری اخبار این اختلاس اختصاص داشته است. این اختلاس 3 میلیارد دلاری عناوین فساد اقتصادی بی سابقه در تاریخ اقتصاد ایران، رکورد اختلاس و بزرگترین پرونده فساد مالی را از آن خود کرده است. اما در همین تلاش رسانه‌ها برای رمزگشایی از این اختلاس و اصرار نمایندگان افکار عمومی برای رسیدن دستگاه قضایی به ریشه‌های اختلاس، علی رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور، در میان خبرنگاران حاضر شده و از اعداد و ارقامی بزرگتر از 3 میلیارد دلار اختلاس شده سخن گفته است. رئیس بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی به اصحاب رسانه خبر داده که دولت در سال 89 بیش از 12 میلیارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت خام و گاز را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است. به گفته علی رحمانی فضلی، رقمی 4 برابر بزرگتر از بزرگترین اختلاس تاریخ ایران بلا تکلیف است. اما با واریز نشدن این رقم بیش از 12 میلیارد دلاری مانده حساب ذخیره ارزی چقدر است؟ لابد این پاسخهای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را هم به یاد دارید که در برابر اصرار خبرنگاران به اعلام مانده حساب ذخیره ارزی چنین میگفت.
یه کسی رفت گفتش که من ترشی 7 ساله میخوام. مرتب چند شب همینو تکرار گفت. اگر میگفتم که دیگه میدادم که 7 ساله نمیشد. اگر ما ذخایر رو بگیم همه رو که دیگه اون وقت مسائل رو عنوان کردیم.
علی رحمانی فضلی هم برای پاسخ به این پرسش عدد دقیقی را اعلام نکرده و به این بسنده کرده که موجودی حساب ذخیره در حد چند صد میلیون دلار و کمتر از 1 میلیارد دلار است. لابد این صحبت‌ها را هم یادتان هست که محمود احمدی نژاد 1 سال قبل به آن اشاره می‌کرد.
دیگران 100 میلیارد دلار ذخایر رو اعلام کردن، حتی بیش از ایناست. اونا همه را نمیتونن کشف بکنن که چون بخشایش هم آقای احمدی و اونور جاسازی کرده که از دست اندازی بدخلاقا در امان باش.
سازمان بازرسی کل کشور، دیگر نهاد نظارتی نیز روایتی دیگر از حساب ذخیره ارزی و عملکرد آن در سالهای 87 و 88 ارائه کرده است. این نهاد نظارتی در گزارش خود تأکید کرده به رغم افزایش قیمت نفت در سالهای مورد گزارش، مانده حساب ذخیره ارزی نه تنها افزایش نداشته بلکه موجودی آن منفی و بدهکار بوده است. البته تمام درآمد افسانه‌ای نفت در این سالها هم بلا تکلیف نیست. محمود دودانگ، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی که از سال 89 تشکیل شده، مانده این صندوق غیرقابل برداشت برای دولت را اینگونه توضیح می‌دهد.
آخرین گزارشی که در واقع ما از بانک مرکزی گرفتیم برای موجودی صندوق، چون به صورت روزانه موجودی صندوق در حال تغییر هست، ولی الان چیزی حدود 21 میلیارد دلار موجودی حساب صندوق هست.
علی رحمانی فضلی هم پیش بینی کرده اگر دولت بر اساس قانون عمل کند و همچنان 20% از درآمد فروش نفت و گاز را به این صندوق واریز کند، تا پایان سال 90 می توان امیدوار بود که صندوق توسعه ملی مانده 30 میلیارد دلاری داشته باشد، هرچند با گزارش های نهادهای نظارتی دیگر به مانده حساب ذخیره ارزی نمی توان امیدی داشت.
شنونده گزارش همکارم آرش حسنیا بودید. اون چه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست. بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، بیش از 7,137,000 دانش آموز در سال تحصیلی جدید قادر به تحصیل نیستند. بر این اساس 37% دانش آموزان ایران در مجموع تا به حال مجبور به ترک تحصیل شدند. در این باره همکارم در رادیو فردا فرین عاصمی گفتگویی داره با سعید پیوندی، کارشناس آموزش و استاد دانشگاه در پاریس، و در ابتدا ازش پرسیده دلایل ترک تحصیل این تعداد از دانش آموزان در ایران رو چطور برآورد میکنه.
اینا رو باید به دو بخش تقسیم کرد. یه بخش مربوط میشه به دانش آموزانی که کمتر از 15 سال دارن، یعنی مشمول دوره آموزش اجباری میشن، که اینا حدود 3 میلیون نفرن و اینها در حقیقت یا هیچگاه به مدرسه نمیرن یا در طول 8 سال آموزش اجباری، یعنی 5 سال دبستان و 3 سال راهنمایی، از چرخه آموزش خارج میشن. تحقیقاتی که در مورد اینها انجام شده بیشتر برمیگرده هم به فقری که در خانواده ها هست، هم به نبودن امکانات آموزشی به خصوص در مناطق روستایی و دور افتاده، و بالاخره هم به عدم جذابیت نظام آموزشی، یعنی که برخی از این افراد به خاطر اینکه هیچ وقت جذب نظام آموزشی و روش تربیتیش نمیشن، یا از طریق شکست‌های متوالی و یا از طریق تصمیم شخصی یا خانوادگیشون نظام آموزشی رو ترک میکنن. بعد از دوره اجباری، یعنی دوره دبیرستان، یک مقدار مسئله فرق میکنه، برای اینکه این بیشتر برمیگرده به اینی که بچه‌ها چه آینده شغلی برای خودشون در نظر بگیرن و رفتن به دبیرستان براشون چه معنایی داشته باشه. تعداد زیاد ترک تحصیل در این دوره نشون میده که اساساً نظام آموزشی ما برای بخشی از جوانای ما جذابیت لازم رو نداره، و یعنی که راهی برای آیندهشون نشون نمیده. بنابراین در کنار مسائلی که پیشتر اشاره شد، یعنی فقر و کمبود امکانات و مشکلات داخلی نظام آموزش، همین بی آیندگی هم میتونه یه انگیزه ای باشه برای اینکه برخی از جوانا در سن آموزش دبیرستانی به کلی نظام آموزشی رو ترک کنن.
آقای پیوندی، ترک تحصیل دانش آموزان، مخصوصا دانش آموزان کم سن و سالتر که اشاره کردید بهشون، چه عواقبی در پی داره، حالا برای خود دانش آموز، خانواده اش، دولت، سیستم آموزشی و کلا برای جامعه؟
فکر می‌کنم برای دانش آموز و خانواده‌اش اولین و مهمترین پیامد ترک تحصیل زودرس این هست که اینها در بازار کار آینده با دشواری‌های بسیار زیادی مواجه خواهند شد، برای اینکه به هر حال اون بچه‌ها که در نظام آموزشی میمونن و میتونن تخصصی کسب کنن، از بخت بیشتری برای اینکه امکانات بهتری در بازار کار داشته باشن برخوردار میشن، و عملاً این نوجوانا تبدیل میشن به کارگران ساده و کارگران بدون مهارت جامعه ایران و با درآمد بسیار کم. اما برای خود جامعه، به نظر من در شرایطی که در همه دنیا توجه زیادی میشه به نگهداشتن بیشتر دانش آموزان در نظام آموزشی، به خاطر اینکه اقتصاد امروز اقتصادی است که بدون داشتن تخصص و بدون داشتن دانش لازم جذب شدن درش مشکل و توسعه درش مشکل هست، عملا خارج شدن تعداد زیادی از دانش آموزا از چرخه آموزشی به این معناست که اینها هیچ وقت در بازار کار به عنوان نیروی انسانی کارآمد وارد نمیشن. در نتیجه بازار کار ما یک بازار کاری با سطح نازل برای به خصوص این عده باقی میمونه. در همه زمینهای فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی از این رهگذر من فکر می‌کنم آسیب خیلی زیادی میبینیم.
آقای پیوندی، سال تحصیلی جدید در حالی آغاز میشه که مدیر کل سازمان بهزیستی اعلام کرده سن اعتیاد در ایران کاهش یافته. به نظرتون دلیل این مسئله چی میتونه باشه؟
دلیل کاهش سن اعتیاد در ایران که در چند سال اخیر بارها در گزارش‌های مختلف دولتی یا تحقیقات مستقل هم بهش اشاره شده، نشون میده که جامعه ما اون حساسیت لازم رو به این پدیده نداره و شیوع این پدیده در سطح اجتماع و در سطح خانواده ها سبب شده که این پدیده به مدارس هم راه پیدا بکنه، و اونجایی که نه دولت و نه سازمان‌های مسئول هیچ کار خیلی جدی برای پیشگیری از این به خصوص در بین جوان انجام نمیدن، یه نشونه بسیار منفی برای آموزش ایران هست.
و برای جلوگیری از این مسئله وزارت آموزش پرورش، وزارت بهداشت، بهزیستی، دولت باید چه راهکارهایی برای جلوگیری از اعتیاد دانش آموزان داشته باشن؟
به نظر من مهمترین مشکلی که در ایران وجود داره یک سکوت عمومی است در مورد این مسئله. یعنی این از جمله آسیب‌های اجتماعی است که زیاد در موردش صحبت نمیشه. برای جامعه ما و مسئولین و سازمان‌های که مسئول این کار هستن، یه نوعی این مسئله رو پنهان میکنن یا در موردش زیاد صحبت نمیکنن یا به طور حاشیه‌ای بهش برخورد میشه. من اولین مسئله به نظر من شناخت دقیق این پدیده هست و دامنه واقعیش، برای اینکه هیچ کس به طور دقیق از دامنه واقعیش اطلاع نداره، و بعد واقعا کار تربیتی جدی در سطح مدارس و خانواده ها برای اینکه جوانای ما مسئول بمونن از این فاجعه بزرگ اجتماعی.
صدای سعید پیوندی رو میشنیدید، گفتگو از همکارم فرین عاصمی از رادیو فردا. وانگاری ماتای، نخستین زن آفریقایی که در سال 2004 میلادی موفق شد جایزه صلح نوبل رو به دست بیاره، روز یک شنبه بر اثر بیماری سرطان از دنیا رفت. کیوان حسینی همکارم در ادامه برامون از زندگی و مرگ یکی از تأثیرگذارترین چهره های قاره سیاه در یک دهه اخیر میگه.
مادر درختان، این لقبی بود که هوادارانش به او دادند. زنی که از سال 1977 میلادی با آغاز جنبش کمربند سبز تلاش کرد تا با حفاظت از جنگل‌های کشورش از آسیب‌های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی نابودی جنگل‌ها بر زندگی فقرا به ویژه زنان کنیایی بکاهد. او در دهه 80 میلادی فعالیت‌هایش را گسترش داد و در دهه 90 عملاً به یک فعال اجتماعی بدل شد که برای تغییرات سیاسی مبارزه می‌کرد. وانگاری ماتای که در سال 2004 میلادی جایزه صلح نوبل را از آن خود کرد، در مدت فعالیتش تحت تعقیب قرار گرفت، به مرگ تهدید شد و حتی در راهپیمایی به سویش گاز اشک‌آور شلیک شد. همه اینها به خاطر اینکه او می‌خواست جنگل‌ها را حفظ کند، با فساد اداری مالی دولت کنیا مبارزه کند و برای مردم کشورش منشأ تغییر باشد. او گفته بود در کشوری چون کنیا مسئله مرگ و زندگی است. جنگل‌های کنیا در آستانه نابودی کامل قرار گرفتند و این مشکلی است که انسان‌ها به وجود آوردند. او که متولد کنیا بود در ایالات متحده آمریکا تحصیل کرد و نخستین زن در کنیا بود که در رشته دامپزشکی دکترا گرفت و توانست کرسی استادی در دانشگاه به دست آورد. یکی از ماندگارترین حرکت‌های الهام بخش او در چند سال اخیر تبلیغاتی بود با این شعار: من یک مرغ زرین پر خواهم بود. شعاری که از روایتی ساده و کودکانه برخاسته بود و وانگاری ماتای خود در یک ویدئوی کوتاه آن را تعریف می‌کرد. ویدئویی که با انیمیشنی دیدنی در آمیخته بود و او با لباس آفریقایی زیبایش به آن جلوه‌ای دوست داشتنی.
ما بیوقفه با مشکلاتی که پیش می آید بمباران می شیم و گاهی ممکن است به کلی در آنها غرق بشیم. قصه ای داریم که درباره یک جنگله، جنگلی که با آتشی مهیب روبرو شده. تمام حیوانات از جنگل فرار می کنند و بهت زده جنگل رو که در آتش می سوزه تماشا می کنند. اونها احساس درماندگی می کنند، ناتوانی مطلق، به جز یک مرغ زرین پر که میگه من باید یک کاری برای خاموش کردن آتش انجام بدم. مرغ زرین پر به سوی نزدیکترین دریاچه پرواز میکنه و با منقار کوچیکش یک قطره آب بر میداره و اون رو به آتش میپاشه و دوباره و دوباره و دوباره با تمام سرعتی که میتونه، در حالی که باقی حیوانای بزرگی مثل فیل که میتونند آب بیشتری بیارن هنوز مبهوت او رو تماشا میکنند و به مرغ زرین پر میگن فکر میکنی چی کار میتونی انجام بدی؟ تو خیلی کوچیکی و آتش خیلی بزرگه. بالهای تو کوچیکند و منقار تو انقدر کوچیکه که فقط یک قطره کوچک آب در اونجا میشه. مرغ زرین پر در برابر این حرفای مایوس کننده به اونها میگه کاری که از دستم بر بیاد رو به بهترین شکل انجام میدم و این برای من همون چیزیه که به نظرم همه ای ما که همیشه مثل اون مرغ زرین پر هستیم باید انجام بدیم. من شاید خارق‌العاده نباشم، اما نمیخوام مثل اون حیوانات باشم و تماشا کنم که سیاره ما از بین بره. من کاری که از دستم بر بیاد رو به بهترین شکل انجام میدم. من یک مرغ زرین پر خواهم بود.
وانگاری ماتای با تلاش‌های از این دست جنبش خود را به ورای مرزهای کشورش گسترش داد و در سراسر آفریقا بیش از 47 میلیون درخت کاشت تا روند از بین رفتن جنگل‌های این قاره را کند. مرگ او با موجی از همدردی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و حتی دولت کنیا نیز با انتشار اطلاعیه‌ای از این موضوع اظهار تأسف کرد. وی در کنار هدایت جنبش کمربند سبز در سال 2002 میلادی به نمایندگی پارلمان برگزیده شد و همچنین در سال 2003 میلادی معاون وزیر محیط زیست کنیا شد. از او 3 فرزند بر جای مانده و پیشبینی می شود که گروه بزرگی از مردم کنیا در مراسم تشییع جسد او شرکت کنند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و متشکرم که ما را انتخاب می کنید. 19:30 تهران، 18 به وقت پراگ اروپای مرکزی. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما، و اینجا یک بار دیگه الهه روانشاد در کنار من با سرخط کوتاه خبرها.
عصر بخیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی درخواست به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین را از امروز آغاز می کند. سازمان جهانی بهداشت شهر اهواز را آلوده ترین شهر جهان از نظر میزان سالانه ذرات گرد و غبار اعلام کرد. ونگاری ماتای برنده کنیایی جایزه صلح نوبل درگذشت. روز دوشنبه قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به زیر 80 دلار در هر بشکه رسید. دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم قصاص چشم یک مرد را تایید کرد و بالاخره آنکه بیش از 200 نفر از اعضای جامعه پزشکی ایران از حکومت بشار اسد به خاطر سرکوب معترضان در این کشور انتقاد کردند. و همچنین معاون وزارت خزانه داری آمریکا در سفر به چین میکوشد این کشور را به خودداری از همکاری مالی با برنامه هسته‌ای ایران ترغیب کند.
خب متشکرم الهه روانشاد با آخرین خبرها در استودیو خبر رادیو فردا. در ادامه مثل هر عصر دوشنبه ما دو ویژه رادیو فردا رو داریم، گفتگوی ویژه و گزارش ویژه، که گزارش ویژه در واقع همونیه که تغییر نام داده به نمای دور نمای نزدیک. نمای دور نمای نزدیک این هفته رو مثل هفته های پیش همکارم مهرداد قاسمفر تهیه کرده و گفتگوی ویژه رو همکارم شهران تبری. در ادامه به مدت 26 دقیقه شنونده این دو ویژه برنامه هفتگی رادیو فردا خواهید بود. از همین الان بگم که اگر وقت نکردید که اونها رو به طور کامل بشنوید، که امیدوارم اینطور نباشه، میتونید در مجله نیمه شب ما تکرار اونها رو بشنوید و وقتی که شنیدید نظرتون رو درباره این دو برنامه و همه برنامه‌های ما درباره این مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید با ما در میون بگذارید با شماره 00420221144113 و همینطور میتونید اسمس بزنید به 00420603-8741-50. یک بار دیگه من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در این مجله شامگاهی. جاری نیدت به موج گیرندتون نزنید، همچنان ما همراه شما هستیم. 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته میشنویم. در ابتدا برنامه نمای دور نمای نزدیک رو و بعد از اون گفتگوی ویژه هفته.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در دنیای ما خبرهای تلخ کم نیست، اما هفته‌ای که گذشت خبری منتشر شد که تلخیش تا مرزهای هولناکی و جنون رفت. خبری که اشکهای بسیاری را بر گونه‌ها جاری ساخت و شگفتان که این بار قربانیان این فاجعه نه کودکان انسانی و نه زنان و مردانی بی‌پناه بودند. قربانیان توله‌های خرسی قهوه‌ای بودند در کوهستان‌های دوردست سمیروم از توابع استان اصفهان.
بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، بیا پلو ننش. بیا پلو ننش، بیا پلو ننش، بیا اینجا بس. بیا اینجا تو دست دیگه پلو نداری.
در حالی که ماده خرس بر تخت سنگی در خون خیش غلطیده بود، شکارچیان محلی بیرحمانه توله ها را که ترس خورده چون کودکان زجه می زدند زنده زنده شکم دریدند. توله ها یکی در کنار مادر مرده و آن دیگری در حالی که روده هایش از شکم بیرون زده با ناله های دردناک با دستهای کوچکش در تلاش است تا شاید در آغوش هنوز گرم مادر به خون غلطیده پناه بگیرد. اما جانیان توله را به ضرب لگد به زور از مادر دور می‌کند و این همه در حالی است که از این جنایت هولناک با موبایل‌هایشان فیلم یادگاری می‌گیرند. این تصاویر تکان دهنده از حیوان آزاری اما چیزی نیست که منحصر به همین فیلم 2 دقیقه و 30 ثانیه‌ای باشد. دبیر انجمن حمایت از حیوانات که فیلم تکان دهنده را منتشر کردند، دکتر رضا جوالچی.
اتفاقی که توی هفته‌های اخیر در سمیروم افتاده رو نمیتونیم ما مستثنا بدونیم از بقیه مسائلی که به طور مستمر در این کشور اتفاق میفته. فقط شاید تنها تفاوتی که امروزه کرده اینه که خب با توجه به وجود گوشی‌های موبایل و امکاناتی که برای فیلم برداری وجود داره، حالا گاه و بیگاه ممکنه کسانی که خودشون مرتکب تخلف میشن یا اشخاص دیگه از این صحنه‌ها فیلم بگیرن و باعث رسانه‌ای‌تر شدن موضوع بشه. دلایل مختلفی وجود داره. خب یکی از مواردی که به هر حال همیشه مشکل ساز بوده خلای قانونی هست که توی این زمینه هست. مثلا تنها قانونی که به هر حال امروزه شاید قضات ما میتونن بهش استناد بکنن، من اشاره میکنم به ماده 12 قانون شکار استیت که توی این ماده برای شکار حیواناتی مثل خرس قهوه‌ای یا حیوانات دیگه‌ای که در معرض انقراض هستن تنها یه مجازات 3 ماهه تا 3 ساله و یه جریمه معادل 1,500,000 تومان تا 1,800,000 تومان در نظر گرفته شده. طبیعتاً چنین قوانینی نمیتونه بازدارنده باشه و با توجه به شرایط فرهنگی که مردم در آن شهرستان‌ها جایی که در ارتباط نزدیک با حیوانات حیات وحش هستند آموزش کافی رو ندیدن، طبیعتاً این مشکلات همیشه برای حیات وحش وجود داشته و تا مشکل قانونی حل نشه، تا اینکه به حال جریمه سنگین‌تر نشه و به آموزش کافی در اختیار این مردم قرار نگیره، نمیشه انتظار داشت که به خودی خود همه چی درست بشه.
فیلم کشتار بیرحمانه خرس قهوه‌ای و توله‌هایش بار دیگر مسئله محیط زیست در حال نابودی ایران را به سطح خبرها بازگردانده است. دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران.
بنده اگر عرض کنم طبق آمار هر ساله 15 قلاده پلنگ به همین ترتیب کشته میشن و دفن میشن و گاهی گداری که ما به مأموریت میریم، کسانی که علاقمند هستن ما رو میبرن و زمین رو میکنن و پوست مثلا پلنگ رو نشون میدن، شما باور بفرمایید. این در حالی است که واقعا پلنگ و خرس از نظر زاد و ولد تعداد توله هاش در سال خیلی کمه، یعنی 15 قلاده مثلا شاید نصف کل پلنگ های باشه که در ایران زاده میشه.
کارشناسان میگویند همه چراغ های هشدار برای محیط زیست ایران قرمز شدند. اسماعیل کهرم درباره گستردگی گونه های مهم در حال نابودی ایران چنین میگوید:
متاسفانه مثلا مورخر که یک گونه شاخص ایرانی هست، ما حدود 400 قلاده بیشتر نداریم، و یا از طرف دیگه تمساح پوزه کوتاه رو که روزی 400-450 قلاده بود الان تعدادش کم هست. تعداد یوز پلنگ رو اونطور که برآورد میکنن حدود 70 قلاده بیشتر نیست. از طرفی زندگی پرنده ها هم در این مملکت متاسفانه تحت تاثیر مثلا خوش شدن رودخانه ها و تالاب ها قرار میگیره. مثلا وقتی که تالاب های تشت و نیریز و بختبان در فارس خوش میشه، صدها هزار بال پرنده اینها بی خانمان میشن. همینطور هست وقتی که تالاب انزلی در معرض خطر قرار میگیره و یا تالاب بافقومی که در ناف ایران هست و هر ساله پذیرای تعداد زیادی پرنده هایی بود که از شمال می آمدن مثل قهوه خانه سر راه از این مرکز استفاده می کردن، وقتی که ساینده رود خوش شد و آفخونی هم خوش شد. بنابراین ملاحظه می فرمید که تالاب های ما، این تالاب های 252 گانه، همه شون در معرض خوش شدن هستن و به اصطلاح ما زیر خط قرمز هستن.
مناطقی در ایران به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شدند. قرار است حیوانات در حال انقراض به آسودگی در این مناطق زیست کنند. اما با توجه به آنکه خرس قهوه‌ای و توله‌هایش در یکی از همین مناطق کشتار شدند، آیا این مناطق امنیتی هم برای حیوانات آوردند؟ دکتر رضا جوالچی:
متاسفانه سازمان محیط زیست به خاطر مشکلاتی که داره یا به خاطر به حال روی مدیریتایی که در این سالها همیشه وجود داشته، هیچ نظارتی بر این منطق نداره و منطقه حفاظت شده به اون صورت تو کشور ما حفاظت شده نیست و شکارچیان به راحتی میتونن وارد این منطق بشن، شکار بکنن، به ندرت ممکنه اشخاصی رو دستگیر کنن یا اینکه بعد از مدت خیلی کوتاهی با یه جریمه اندکی که پرداخت میکنن، به خاطر اینکه متاسفانه اون پشتوانه قضایی وجود نداره، معمولا اینا آزاد میشن و بلافاصله دوباره به همون منطق برمیگردن و اون اقدامات خلاف خودشون رو تکرار میکنن. مثلا من به عنوان مثال از قول خود مدیر اداره محیط زیست استان اصفهان در همین مورد این خرسا اگر عرض کنم خدمتتون، ایشون توی خبرها هست که ایشون خودشون عین جملهشون اینه که شخصی که این جنایت رو مرتکب شده از شکارچیان بسیار بی‌رحم و سابقه دار منطقه هست و دقیقاً سال گذشته هم مرتکب چنین جنایتی شده بوده. طبیعتاً این نشون میده که اون اقدامات قانونی لازم در مورد این اشخاص برای تنبیهشون اعمال نشده.
با این حال اسماعیل کهرم، دیگر کارشناس صاحب نام محیط زیست، معتقد است مشکل از کمبود قوانین نیست، این اجرای قوانین است که مسئله دارد.
ملاحظه فرمایید، قوانین رو ما داریم ولی قوانین کاملی که وجود داره تمام حیوانات تحت حمایت رو شناسایی کرده، حیوانات تحت خطر طبق تعریف های مقررات بین المللی IUCN، شورای عالی شکار و حفاظت از طبیعت در اینجا وجود داره، منتها اعمال اینها در یک پهنه بسیار بسیار وسیع در مملکت ما که 1,648,000 و یا به عبارت 1,948,000 کیلومتر مربع کار ساده ای نیست. ما حدود 8% از خاک مملکتمون حفاظت شده هست. برای این مقدار که تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست هست، ما نیازمند به 11,000 محیطبان هستیم، در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست تنها 3,000 محیطبان در اختیار داره. ما نمیتوانیم با این تعداد کم، با این بودجه کم، با این وسایل کم مانند اتومبیل و خودرو و اسب و غیره، این همه پهنه رو پوشش بدیم و لذا شما ملاحظه میفرمایید که در جای جای وطن ما اینجور اعمال به طور مرتب انجام میگیره.
خشونتی که درباره این خرس و توله‌هایش رخ داد در جوامع توسعه یافته می‌تواند حساسیتی اجتماعی ایجاد کند یا دست کم هزینه‌ای سنگین برای فاعلان این عمل مجرمانه در پی داشته باشد. اما به نظر نمی‌رسد قوانین در جامعه ایران جدیت چندانی در برابر حیوان آزاری داشته باشند. چرا؟ دکتر حسین قاضیان، جامعه شناس:
خب معیارهای خشونت در جامعه‌های متفاوت فرق دارن با هم دیگه و بر اساس نوع فرهنگ اون جامعه خشونت تعریف میشه. چیزی ممکنه در یه جامعه خشونتبار باشه ولی در جامعه دیگه خشونت محسوب نشه. بنابراین نشون میده که تفاوتی وجود داره بین سطح تحمل خشونت یا تعریف خشونت در جامعه‌های مختلف. برای همین هم اگه توجه کنین، ما شاید قرن‌ها یا دست کم سال‌های زیادی است که داریم با این نوع از خشونت علیه حیوانات زندگی می‌کنیم. حتی خشونت علیه بچه‌های خودمون توسط والدین، خشونت جسمی منظورمه، و اغلب اینا رو خیلی عادی تلقی میکنیم و تحت عنوان خشونت اینها رو تعریف نمیکنیم.
عده‌ای به حامیان حقوق حیوانات به طعنه میگویند تلاششان برای رعایت حقوق حیوانات پدیده لوکس در جامعه ایران است.
به یه معنی پدیده لوکسی است، چون خشونت علیه انسان‌ها در جامعه ما رخ میده و ما بهش بی‌توجهی میکنیم، ولی این معنیش نیستش که ما در سیاست‌گذاری اجتماعی هم باید به همین شیوه عمل کنیم. یعنی چون این عمل لوکس و
در سطح جامعه ما نیست، نباید واکنش نشون بدیم در قبالش. من اینطوری فکر نمی کنم. این دو تا موضوع متفاوتیه و باید به شیوه متفاوتی باش برخورد کرد. بله، در جامعه ما لوکس به دلیلی که ما خشونت رو در قبال انسان‌ها جدی نمیگیریم، بنابراین خشونت در قبال حیوانات که جای خود داره. ولی از بابت دیگه باید توجه کنیم که اگه اینا رو هم جلوشون نگیریم، بعد این اتفاقا خشونت منتقل میشه به عالم انسانی. بنابراین از این زاویه اگر نگاه کنیم، ممانعت به عمل آوردن در قبال این نوع اقدامات علیه حیوانات کار لوکسی نیست.
این جامعه شناس میگوید توجه به ابعاد خشونت در ایران امر تازه است.
در واقع این نوع از آگاهی جدید نسبت به تعریف اینها در ذیل مقوله خشونت یه پدیده نسبتا جدیدی است. شاید بیش از یک دو دهه در جامعه ما جدی گرفته نشده که این خشونت علیه کودکان رو باید به عنوان کودک‌آزاری تلقی کرد و جدی گرفت و والدین حقوقی ندارن نسبت به اینکه هر نوع اعمال خشونت جسمی نسبت به فرزندانشون مرتکب بشن. این قضیه در مورد اعمال خشونت علیه حیوانات هم برقراره، چون در جامعه ما اینا به عنوان خشونت تعریف نشده تا ما با معیارهای استانداردهای جامعه های دیگه روبرو شدیم که دیدیم اونا اینا رو خشونت تعریف میکنن و در ما این آگاهی پدید آمده که آیا نباید واقعا اینا رو خشونت تعریف کرد، نباید مانعشون شد. و تازه ما تفتون و آگاهی پیدا کردیم نسبت به میزان خشونتی که در جامعه ما هست و تا به حال تحمل میشده و ما اونا رو تحت مقوله خشونت و چیزی که باید ازش مبرا بود تعریف نمیکردیم و جدی نمیگرفتیم. تازه داریم انگار به این فکر میافتیم که خب شاید بد نباشه اینا رو تحت مقوله خشونت طبقه بندی کنیم و یه فکری برای جلوگیری ازش بکنیم.
هنوز زجه های طول خرس قهوه‌ای در کوههای سمیرون به گوش میرسد. آیا شناعت نهفته در این فیلم کوتاه وجدان های خفته بیشتری را در ایران بیدار خواهد کرد؟ با من مرتضی قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
در شهریور ماه 31 سال پیش جنگ خانمانسوز ایران و عراق آغاز شد، جنگ بی حاصلی که خسارات عظیم و باور نکردنی جانی و مالی به بار آورد و پس از 8 سال ویرانی بدون هیچ دستاوردی برای هر دو کشور ایران و عراق به پایان رسید. اما 23 سال از پایان جنگ می گذرد و هنوز قرارداد صلحی بین ایران و عراق به امضا نرسیده و مسائل بسیاری بدون پاسخ نهایی مانده است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا، در مقاله تحت عنوان مسائل بجا مانده از جنگ 8 ساله ایران و عراق هشدار می‌دهد که اگر این مسائل یک بار برای همیشه حل نشود و قرارداد نهایی صلح امضا نگردد، در آینده احتمال تنش بیش از پیش بین ایران و عراق و حتی احتمال بروز جنگی دیگر دور از ذهن نخواهد بود. از حسین آریان دعوت کردیم میهمان این هفته رادیو فردا باشد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای آریان، شما در مقاله‌ای که درباره مسائل بجامانده از جنگ ایران و عراق نوشتین، میگین ایران و عراق پس از پایان جنگ قرارداد صلح امضا نکردند. به عبارت دیگه همونطور که خودتون گفتین، دو کشور در وضعیت نه جنگ و نه صلحند. فکر میکنید چرا بعد از 23 سال که از پایان جنگ میگذره قرارداد صلحی تنظیم نشده و اختلافات متعددی هنوز معلق مونده؟
در وهله اول باید بگم که
بین آتش بس که برقرار شد تا به قرارداد صلح از نظر نظامی و از نظر حقوقی چند مرحله باید طی بشه که یکی از اون متارکه است و یکی ترک مخاصمه است. هیچ کدوم از اینها در مورد ایران و عراق عملی نشده. بعد از آتش بس صدام حسین علاقه به این موضوع نشون نداد و ایران هم کاری در این مورد انجام نداد، به ویژه این که بعد از آتش بس صدام حسین به فکر رفتن به طرف کویت بود. ولی اون چی که به ایران مربوط میشه اینی که مسئله امنیت ملی ایران رو نباید با حساب‌های خوشبینانه تعیین کرد. لازمه که این کار حتما انجام بشه. حالا که یک دولتی سر کار هست و این امکان هست، بهتره که این قرارداد صلح بین دو کشور امضا بشه. بدون یک قرارداد صلح به هر حال همیشه امکان از سرگیری منازعات وجود داره.
سوالی که هست اینه که با وجود دولت نوری الملکی که اکثریت شیعه است و روابط خوبی که در حال حاضر بین دو کشور برقراره، فکر میکنید چه اتفاقی یا چه تغییری در هر یک از کشورهای ایران یا عراق میتونه منجر به خصومت یا در بدترین شکل به یک جنگ دیگه بین اونها بدل شه؟
به نظر من این دوستی و این روابط نزدیکی رو که به ویژه ایران ادعا میکنه با بغداد داره میتونه پایدار باشه و در این حال ممکنه پایدار نباشه، به این علت که وضعیت عراق واقعا قابل پیش بینی نیست و به موازات غیر قابل پیش بینی بودن وضعیت عراق، عراق داره آهسته آهسته مسلح میشه توسط نیروهای آمریکایی. ارتش عراق و نیروهای انتظامیش دارن پا میگیرن و در این حال سر و صداهایی هم از داخل عراق بلند میشه مبنی بر قرارداد 1975 الجزیره که در زمان شاه بین شاه و صدام حسین که اون موقع معاون رئیس جمهوری عراق بود امضا شد. ما میدونیم که مثلا در سال 2007 میلادی همین روزنامه الحیات مدعی شد که جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق گفته است که قرارداد الجزیره ملغاست. بعدن اینو تکذیب کردن. ولی صداهای دیگری هم بر همین پایه از عراق بلند شده و همینطور اخیراً هم بلند شده و میگن که قراردادهای گذشته قابل قبول نیست و یکی از دلایلی که میارن میگن که دولت صدام حسین یک دولت نامشروع بوده، قراردادهایی را که بسته بیپایه است و بنابراین اعتبار نداره. ایران بایستی واقعاً به این مسئله توجه بکنه. این امکان وجود داره، یعنی هم از نظر سیاسی بایستی این مد نظر قرار بگیره و همینطور از نظر نظامی و به طور کلی پا گرفتن ارتش عراق که داره به جلو میره و همینطور سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفتی رو که دارن از آمریکا دریافت میکنن.
یکی از مسائل حل نشده رو همون قرارداد 75 الجزایر که شاملش میشه مسئله تعیین مرز در اروندرود یا شط العرب هستش. شما به هزینه کلان 5 میلیارد دلاری برای پاکسازی این رودخونه اشاره میکنین چون کشتی‌های زیادی توش غرق شدن. آیا این هزینه هم میتونه یکی از موانع عدم حل موضوع باشه یا موفق موندن حل موضوع باشه، یا اینکه واقعا مسائل سیاسی و اختلاف نظرهای دیگه در درون دولت عراق هست؟
من فکر میکنم که مسئله اصلی مسئله سیاسی، مسئله اقتصادی میتونه قابل حل باشه. اولا که در مورد جدا از مسئله لایروبی و به طور کلی علامت گذاری اروندرود یا شط العرب، علامت گذاری مرزهای زمینی دو کشور هم مطرحه. این علامت گذاری ها بعد از قرارداد 1975 الجزیره صورت گرفت ولی تمام این علائم از بین رفته و علامت گذاری مجدد انجام نگرفته. کمیته هایی بر همین منوال تشکیل شد که بیان علامت گذاری ها رو شروع کنن ولی واقعا پا نگرفت این کار. در مورد شط العرب یا اروندرود هم همین مسئله مهمه، برای اینکه خط تالوک خط اصلی است و وقتی که سر و صداهایی از داخل عراق بلند میشه و میگن که ما قرارداد الجزیره را قبول نداریم، یکی از نکات و بندهای اصلی این قرارداد همین مسئله شط العرب هست و خط تالوک هست و اگر این را قبول نداشته باشن ما دوباره برمیگردیم به منازعات بین ایران و دولت عثمانی سابق و بعد از اون عراق که چند صد سال در مورد همین رودخونه تداوم داره. در این رودخونه ما بنادر بسیار مهمی داریم مثل خرمشهر و مثل آبادان، همینطور برای عراقی‌ها لازمه که واقعا این لایروبی بشه و مشخص بشه. علامت گذاری به اون معنا لازم نداریم از نظر فیزیکی، ولی استفاده مجدد از این رودخونه به نقش برداری، به لایروبی و علامت گذاری دریایی، فانوس‌ها، تعیین عمق و همه اینها نیازمنده. ولی من فکر میکنم که اون اراده سیاسی وجود نداره و ایران این رو پیگیری نکرده. اگر این کار انجام نشه احتمال بسیار زیاد درگیری مجدد بین ایران و عراق وجود داره.
یکی دیگه از مسائل حل نشده بین دو کشور ایران و عراق موضوع غرامات جنگیه. اخیراً از سوی دولت ایران اشاره‌هایی به غرامات جنگی ناشی از اشغال ایران در جنگ دوم جهانی شده. برای کسی که این حرفو میشنوه این سوال پیش میاد که چطور ایران غرامات جنگی از عراق رو که قطعنامه 598 سازمان ملل تعیین کرده رها کرده، غرامات جنگ جهانی دوم که مال 6 دهه قبل طلب میکنه.
تعجبه، واقعا باعث تعجبه که ایران اومده به مطالبی میپردازه که به هر حال خیلی قدیمی هست و مدت ها ازش گذشته و در مورد احقاق حقوق منافع ملی ایران اقدامی نمی کنه. بر اساس ماده 6 قطعنامه 598 شورای امنیت که آتش بس بین ایران و عراق برقرار شد، اونجا تعیین شده که در مورد مسئولیت جنگ بررسی بشه. این کار توسط آقای خاویر پرز دو کوئیار انجام گرفت که در سال 1991 گزارشی داد به شورای امنیت، ولی باز هم این گزارش راه به جایی نبود. یکی از اشکالات و موانع در خود شورای امنیت هست برای اینکه ایران در شورای امنیت در رابطه با قدرت‌های بزرگ جهانی به ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه اونجا نفوذی نداره. اینا اینو مسکوت گذاشتن. در زمان جنگ به خصوص 6 سال آخرش بعد از آزادسازی خرمشهر، یکی از مواردی که دولت جمهوری اسلامی به اون تکیه میکرد مسئله غرامت جنگی از صدام حسین بود و میگفتن صدام حسین و به درستی هم میگفتن آغازگر جنگ بود، ولی هیچ کاری انجام نگرفت از اون موقع تا به حال. این مبلغ بسیار بسیار زیادی است. یکی از برآوردها که به وسیله یک اقتصاددان ایرانی انجام گرفته، آقای کامران مفید در یک کتاب مفصل اینو مشروع بررسی کرده، 627 میلیارد دلار خسارت به ایران وارد شد. اینا خسارت مستقیم و غیر مستقیم به ایرانه. جهت مقایسه اینو عرض کنم که این مبلغ بیش از تمام درآمد نفتی ایران از زمان ویلیام ناکس دارسی که قرارداد در زمان قاجار با اون بسته شد تا پایان جنگ. خود جمهوری اسلامی میگه این مبلغ حدود 1000 میلیارد دلاره، ولی تا کنون هیچ کاری انجام نگرفته. تعجبه.
حالا به تشخیص شما آقای آریان، فکر میکنید با توجه به امکانهایی که ایران داره چه اقدام عملی برای پایان دادن به این وضعیت تعلیق باید در پیش بگیره؟ اولین کاری که باید بکنه چیه؟
نکاتی است که من پیشتر هم ذکر کردم. میتونه با عراق وارد مذاکره بشه و قرارداد صلح رو امضا بکنه. برای همیشه به این صداهایی که از داخل عراق بلند میشه در مورد زیر سوال بردن قرارداد 1975 به این خاتمه بده. وقتی به این خاتمه بده یعنی مسائل مرزی و مسائل اروندرود یا شط العرب برای همیشه حل خواهد شد. مسئله دیگری رو که میتونه با عراق حل بکنه مسئله همین غرامت جنگی است، چه از طریق مذاکره مستقیم با عراق و چه از طریق ارائه تقاضا برای این غرامت به سازمان ملل. در واقع حل نهایی اختلافات میتونه بسیاری از مسائل رو که ممکنه در آینده ایران و عراق با اون درگیر بشند از اینها جلوگیری بکنه. برای اینکه مسئله ملی و امنیت ملی ایران رو نمیشه با پیشبینی های خوشبینانه و اینکه عراق حالها ضعیفه و نمیتونه تهدیدی برای ایران باشه و دوست ماست و فعلا میتونیم این مسئله رو مسکوت بذاریم، نمیشه این مسائل با این داده ها و با این پیشبینی ها و با این طرز فکر حل کرد. بایستی برای همیشه این مسئله حل بشه. We'll be right back.